بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین مطلب از مطالبی که مرحوم شیخ تنبه به اونها را سودمند می‌داند این است که گرچه به وسیله ادله نفی اکراه، نفی حرج، نفی اضطرار و تقیه هم میتوان ولایت را در دستگاه جائر پذیرفت و هم برنامه های اجرایی اونها را که خلاف شرع است انجام داد، ولی محدوده تقیه مشخص است. هر کاری را نمیشود وسیله تقیه ترخیص کرد. بحث قبلی در این بار بود که آیا رخصت است یا عزیمت. بحث کنونی در این بار است که مرز تقیه مشخص است که مادامی که به اراقه دم نرسد، یعنی کسی نمیتواند بگوید من چون در حال اکراه یا حرج بودم یا در حال تقیه بودم خونی ریختم، به کسی را کشتم. روایات باب 31 از ابواب کتاب امر معروف و نهی از منکر وسائل عهده‌دار اثباتی مطلب است که در دماغ تقیه نیست، لکن منظور از نفی تقیه در خون ریزی اون خونهای محقون و محترم است. اگر خونی محقون و محترم نبود آیا می شود در حال تقیه اون را ریخت یا نه؟ بعضی هستن که جرمی مرتکب نشدن، نه جرم حق اللهی و نه جرم حق الناسی، نه حدی بر اونها جاری می شود و نه محکوم قصاصن. چه این افرادی خونشون محترم و محقون و محفوظ است، نمیشود خون اینها را ریخت. آیا در حال تقیه کسی میتواند خون اینها را بریزد یا نه؟ ثابت شد که نه. برخی هستند که خونشون محقون محفوظ و محترم نیست، یا برای آن است که کسی را کشتن و باید قصاص بشوند، یا برای آن است که حق الله را تضییع کردن و در محکمه عدل محکوم به اعدام شدن و باید کشته بشوند، یا نه سخن از قصاص یا حکم قاضی نیست، بلکه فتوای عام صاحب شریعت این است که اینها مهدور و دمه مثل ناسوی. بنابراین کسانی که خونشون محفوظ هست اینا مستثنا هستن، و کسانی که خونشون محقون و محترم نیست سه گروه شدن. البته اقوام و گروه های دیگری هم قابل تصویر هست. بعضی هستن که خونشون محترم نیست چون کسی را کشتن باید قصاص بشن، بعضی هستن که خونشون محترم نیست چون خلاف شرعی را انجام دادن محکوم به اعدام شدن و محکمه عدل حکم را صادر کرد. گروه سوم کسانی هستن که خونشون محترم نیست برای اینکه اینا ناسبی هستن و دشمن اهل بیت علیهم السلام. آیا در حال تقیه انسان میتواند اینها را از بین ببرد یا نه؟ نسبت به ناسبی و امثال ناسبی که محقون و دم نیستن، مهدور و دمن، چون کشتن اینها فی نفسه حرام نیست الا اینکه باعث فتنه و هرج و مرج میشود، اگر حکومت کسی را وادار بکند و دستور بدهد که شما این کار را بکنید، این هم حکمی را که فی نفس حلال است به حسن فعلی دارد انجام داد، و هم مانع اون آشوب و فتنه و هرج و مرج شد به چون حکومت دخالت کرد. این به عنوان مأمور اجرایی حکومت وقت دست به این کار میزنه. بنابراین نه مشکل هرج و مرج رو به همراه دارد و نه فی نفسه کار حرامی است، و اگر در حال تقیه نبود این کار جایز نبود، برای اینکه هرج و مرج میشد. اکنون که خود حکومت دخالت کرده است، جلوی فتنه و هرج و مرج رو میگیرد. پس درباره ناسبی و امثال ناسبی که مه دور و دمن و هدر بودن خون اینها برای هم اون اعتقاد باطلشون و نسب اونهاست، خارج از بحث است، یعنی حکمش روشن است. میموند گروهی که محدور الدمن روی قصاص یا محدور الدمن روی حد. قبلا این بحث گذشت، مستحضرید که بین قصاص و حد یه فرق جوهری است. در قصاص اگر کسی یک بیگناهی را کشت، خون او هدر است و ولی دم می تواند قاتل پدر خود را اعدام بکند و نیازی هم به محکمه ندارد. من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یوسف القتل. قبل از اینکه محکمه رأیی بدهد یا پرونده به محکمه ارجاع بشود، این شخص در فضای شریعت محدور الدم است. منتها در زمان حکومت اسلامی برای اینکه جلو هرج و مرج گرفته بشود و هر کسی ادعا نکند که فلان شخص قاتل پدر بود یا فلان، باید به محکمه عدل منتهی بشود و برای قاضی عادل ثابت بشود تا حکم صادر بکند که این شخص باید اعدام بشه. و اگر چنین کاری صورت نگرفت، کسی قاتل پدر خود را کشت، بینه و بین الله ذنبی ندارد. ولی اگر محکمه اسلامی او را احضار کرد، گفت به چه دلیل این شخص را کشتی و او نتواند ثابت کند که این قاتل است، خودش مجازات می‌شود. پس مقام اثبات با مقام ثبوت کاملا از هم فرق دارند. در مقام ثبوت حق مسلم این شخص بود و بین خود به بین خدای خود زن و مطالبی ندارد، ولی در مقام اثبات اگر نتوانه ثابت کند که این شخص قاتل پدر من بود، محکمه اون قاتل این شخص را محدور الدم می‌داند. یعنی برای برقراری نظم است. در حقیقت اگر کسی در جایی بود که دستگاه حکومت بود، دسترسی نداشت و یا اطلاع هم نداشت، و این شخص دید که کسی با پدرش درگیر است و پدرش کشت، همونجا میتواند رو بخشد، بینه و بین الله هیچ ذنب مطالبی ندارد و کسی از این صحنه با خبر نیست. ولی در مقام برای حفظ نظم، اگر کسی به محکمه شکایت بکند و این شخصی که به عنوان ولی دم قصاص کرد نتواند در محکمه ثابت کند که این شخصی که من او را کشتم قاتل پدر من بود، خب این رو مجازات میکنه، محضور دم. بنابراین این مقدمه اون حکم شرعی واقعی نیست. مطلب دیگر اون است که خب این مال قصاص، ولی در جریان حد اینطور نیست. اگر کسی خلاف شرع انجام داد، مثلا زنا با ذات البل کرد، زنا عنف کرد، زنا با محارم کرد، این چنین نیست که هم اکنون دم و هدر محدور دم باشد. این باید به محکمه عدل برسد، در دستگاه حکومت عدل قاضی عادل با اثبات این مطلب حفر انشا بکند. وقتی حفر انشا کرد، با انشای قاضی عادل این شخص میشه محدور الدم. پس قبل از انشای حکم در جریان حد، کسی مهدور دم نیست، دمش محفوظه. با انشای قاضی عادل این شخص میشه مهدور دم، ولی برخلاف قصاص. پس یه فرق جوهری و ماهوی بین قصاص و بین حد است. اما در جریان ناسبی نه سنخ قصاص است نه سنخ حد. نظیر کافر حربی است، حکم کافر حربی را دارد، چون که از ذره حکمی حکم کافر حربی را دارد آلوده است، از ذره حقی هم به منزله کافر حربی است که مهدور الدم است. و اما جریان کسی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم را سب بکند، اهانت بکند، تکذیب بکند، که در حقیقت این نحوه ارتداد است، اگر به سبک ارتداد برگرده، این باید محکم بیاید، چون ارتداد سبب حد است. اما اگر سب باشد نه سنخ ارتداد و توهین عملی باشد، حد که عملی باشد که رسالت را حد کند، رسالت حجب کند مثلا، حد که رسالت باشد، تکذیب رسالت باشد و امثال ذلک باشد، این نظیر هم اون ناسبی که دمش هدر است، صاب النبی هم دمش هدر است. این نیازی محکمه عدل ندارد. و اگر در بعضی از روایات آمده است که گاهی وجود بارکه است امیر سلام الله علیه دست به شمشیر می کردن، از سنخ عمل به علم غیب نیست، این عمل به ظاهر حکم شرعی و رساله است. بالاخره یه حکم شرعی فقهی عمومی آن است که صاب النبی و کسی که تحقیر کرده، تکذیب کرده، حد کرده، دمهو هدر. و اگر طبق روایتی را که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 27 صفحه 274 به بعد نقل کردن، از این سنخ است، نه از باب این که امام گاهی به علم غیب عمل میکند، بون علم ملکوتی عمل میکند، یا این علم ظاهری فقهی است که الناس فیه شرع و ثواب. روایت یک باب 18 از ابواب کیفیت حکم، کیفیت ابواب کیفیت الحکم و احکام دعوا این است. مرحوم صدوق رضوان الله علیه، البته باید سندش بحث بشود چون ایشون به عنوان مرسل نقل میکند، مرحوم صدوق به اسنادهی الی قضا یا امیر المؤمنین، گرچه او سند دارد ولی اینجا فقط به اسنادهی است، که جاء اعرابی الی النبی صلی الله علیه و سلم فدعا علیه 70 دینار درهما ثمن ناقه باعها منه. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد من از شما 70 درهم میخوام، پول شتری که به شما فروختم ندادید. حضرت فرمود که فد اوفیتو، که پول شتر را به شما دادم. اون اعرابی عرض کرد اجعل بینی و بینک رجلا یحکم بیننا، فرمود من ما با قاضی تحکیم مثلا راضی هستیم، یک ثالثی حکم بکند من میپذیرم. در این اثنا مردی از قریش از راه رسید به رسول الله صلی الله علیه و سلم، فرمود که احکم بیننا. اون مرد قریشی به اعرابی عرض کرد، گفت که ما تدعی علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، ادعا چیه؟ اون اعرابی گفت که 70 درهم ثمن ناقه بیعتها منه. همین مرد قریشی وجود بارگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که ما تقول یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت فرمود قد اوفیته، من پولش بهش دادم. دوباره مرد قریشی به اعرابی گفت که ما تقولو، اون اعرابی گفت که لم یوفینی، پول من نداد. این مرد قریشی که به عنوان حکم انتخاب شد به رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کرد الک بینتون انک قد اوفیته، آیا شاهد دارید که پولی اعرابی رو بودادی؟ قال الله. همین قرشی به اعرابی گفت که اتحلفو انک لم تستوفی حقک و تأخذهو، حالا که پیغمبر شاهد ندارد تو سوگند یاد میکنی که پول رو نگرفتی و ثمر ناقه به تو داده نشد؟ قال نه، برای من سوگند یاد. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت همود که این الان خب با یه سوگند دروغ مسئله را حل میکند، چون باشی ندارد کسی که حرف من پیغمبر را تکذیب میکند یه قسم دروغ هم میخورد. حضرت همود لا اتحاکمن مع هذا الى رجل يحكم بيننا بحكم الله، این شخص به حکم الله، این قاضی، این مرد قرشی به حکم الله عمل نکرده، ما مراجعه میکنیم به یک حکمی که به حکم الله بکند. فعطا علی ابن ابی طالب علیه السلام به معهل اعرابی، این اعرابی رو آورد پیش از امیر، به اعرابی گفت که حکم ما علی ابن ابی طالب باشه. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه عرض کرد مالک یا رسول الله، وجود باره که پیغمبر فرمود یا اول حسن احکم بینی به بین حاضر اعرابی. فقال علی علیه السلام یا اعرابی ما تدعی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال سبعین درهما ثمن ناقه بیتها منه. اونگاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه به پیغمبر عرض کرد که ما تقول یا رسول الله، حضرت فرمود قد اوفیته ثمنها، من ثمن ناقه را به این شخص اعرابی دادم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه به اعرابی خطاب کرد که از صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم فی ما قال، آیا پیامبر که می‌فرماید من این پول را دادم راست می‌گوید یا نه؟ قال الاعرابی لا، راست نمی‌گوید. خب این تکذیب صریح پیغمبر است. لا ما اوفانی شیئا. اونگاه فاخرج علی علیه السلام سیفه و فضرب عنقه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لما فعلت یا علی، چرا این کاری کردی؟ فقال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نحن نصدق شعر امر الله و نهیه و علا امر الجنت و النار و السباب و العقاب و وحی الله عز و جل و لا نصدق که علا ثمن ناقه الاعرابی، تو از آسمان و زمین خبر میدی ما هم تصدیق داریم و درباره این ثمن ما اشکال داشته باشیم، مگه میشه تو دروغ بگی؟ و اینی قتلته لانه کذبک، شاید اصلا ساختگی بود این قصه، چون قضیتون فی واقعتن، اون شخصم که از راه رسیده اونم ساختگی بود که پیغمبر معاذ الله پیغمبر رو تکذیب کنه، صحنه‌ای باشد که با حیثیت حضرت بازی کنه. و نحن نصدق که علی امر الله و نهیه و علی امر الجنت و النار و الثواب و العقاب و وحی الله عز و جل، اما ولا نصدق که علی ثمن ناقه الاعرابی و انی قتلته لانه کذبک لما قلت لما قلت له اصدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. فقال لا، من صریحا به او گفتم پیغمبر درست بگوید، او صریحا گفت نه. خب تکذیب پیغمبر باعث محضور شدن دم است. فقال لا ما اوفان شیئا. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم عصبت یا علی، این هیچ کار بدی نبود، بینک و بین الله زن و مطالبی نداری، برای اینکه این کار فی نفسه جایز بود، اما فلا تعود الی مثلها، برای اینکه دستگاه حکومت یه حسابی دارد، کتابی دارد، یه نظمی دارد. ثم التفت الى القرشی، به اون مردی که از راه رسید به عنوان حکم، و کان قد تبعه، چون به همراه آمدن، چون مرد قرشی هم میخواست بفهمد که بالاخره حکم حق چیه، چجوری باید اینجا حکم کرد. اونگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت هذا حکم الله لا ما حکمت به، حکم خدا اینه. این با اون بحثایی که قبلا ما داشتیم که علم نبوی و ولوی علم فوق فقه هست نه علم فقهی مخالفتی ندارد، چون از راه علم غیب است، از جاه علم غیب اگر کسی بداند که درون این شخص تکذیب هست و این شخص واقعا مخالفت میکند، به علم غیب عمل نمیکنند. حالا مگر اینکه وجود بارکه ولی از ارواح نافدا که ظهور کرد همین کار میکند، چون که خیز سلام الله علیه همین کاری کرد اینا. اما این یه حکم فقهی است، حکم فقهی ظاهری این است که اگه کسی پیغمبر رو تکذیب کرد اینطوره. نمونه دیگر همون قصه خزیمت ابن ثابت است که به ذو شهادتین ملقب شده است. این کلمه ذو شهادتین چند وجهی تسمیه داره، یکی مربوط به شهادتی در میدان جنگ و امثال ذالک است، یکی هم شهادت مربوط به محکمه عدل. بله، چون این شخص وقتی دروغ میگه به طریق اولا دروغ میگه، این وقتی که تو قصه روز دروغ میگه از امر آسمونا به طریق دولا دروغ میگه، از تعمیر هم از جا اولویت تمسون کرده، منتها این اولویت مثبت و اولویت منفی. فود ما که شما را در باره اخبار آسمون ها باور داریم، اخبار عادی روزمره باور نکنیم. اون بود منفیش، کسی که از حضرت تو در اخبار روزمره عادی باور نداره، از اخبار آسمان ها باور میکنه. رو مفهوم و محور اولویت از دو طرف وجود بارک هست امیر فبود، تو از آسمان ها خبر میدی ما باور میکنیم، از یه امر عادی روزمره خبر میدی ما باور نکنیم. سر این که اون اعرابی رو به قتل رسون برای آن است که تو که حضرت رو در امور روزمره باور نداری، از اخبار آسمان ها باقی باور میکنی. این تکذیب یا رسالت یا رسول از پیمار جایی از جوی البه از راه مفهوم اولویه. منتها اون قضاوت را برای اینکه پیغمبر را صلی اللہ علیه وسلم امبان یعکل و یمشی فی الاسواق دیده، اما یوها الیه را ندیده. همون حرفی که دیگران میگفتن که این انتی لا بشر و مثلون، تو با ما چه فرقی داری؟ این جور قضاوت مال اون مرد قریشی بود. اما قضاوتی هست امیر سلام الله علیه این بود که لانک یوها الیک. چهار تا مطلب است که اینها دو به دو از راه مفهوم اولویت به هم گره خوردن. یک، تصدیق خبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم از آسمان ها. دو، تصدیق خبر پیغمبر درباره کار جزئی روز که از جهه اولویت است. سه، تکذیب پیغمبر معاذالله در خبر گزارش روزمره. چهار، تکذیب پیغمبر از خبر آسمانا رو مفهوم اولویت. حضرت فرمود تو که در امور جزئی باورش نداری، از آسمان غیب خبر بده باور میکنی؟ از توطئه کار حضرت امیر مسلمان بود. نه، ارتداد غیر از تکذیب است. یه وقت هست که بگه من از دین مرتد میشه، یه وقتی اهانت بکنه صریحا میگه تو دروغ میگی. سب النبی رو مستحضری، سب النبی مانعی هدر خون است بالفعل. ارتداد با تو محکمه ثابت بشه. ارتداد یه امر قلبی است، ممکن توضیح پذیر باشه نبرده. این که ذات اقدس فرمود یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم منکم والذین اوتوا العلم درجات، و این که کان اکثر عبادت عبیزر رضوان الله علیه تفکر است، و این که افراد رو به اندازه عقل و اندیششون پاداش میدن، در قصه خزیمت ابن ثابت مشخص است. خزیمت ابن ثابت در کتاب رجال به عنوان ذو شهادتین معروف است. این ذو شهادتین هم شهادت جبهه جنگ را به همراه دارد، هم جریان شهادت در محکمه را. اون قصهش به عنوان روایت سوم باب 18 ابواب کیفیت حکم آمده است. اون قصه اینه، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسبی را از یه اعرابی خرید. فأسرع لیغزیه سمن فرسه فأبتع الاعرابی فتفق رجال یعترزون الاعرابی فیسابمونه بالفرس بلا یشعرون به ان النبی صلی الله علیه وسلم ابتاعها حتی زاد بعضهم الاعرابی فی السوم فناد الاعرابی فقال ان کنتم ابتاع لحاظ الفرس فابتعته. کسی اسبی را پیغمبر صلی الله علیه وسلم فروخته، حضرت رفته پول بیاره، یا عرابی هم رفته اون متاع خودش بیاره، ادی هم بیخبر بودن که این اسب را فروخته، با او وارد معامله شدن. سوم اخی یعنی دیگری که داره چیز رو میخره نباید وارد بشن، یعنی وارد شدن دو بالاخره در یه آگاهی مزایده که خودشون گذاشتن بیخبرانه برنده شدن، دو گفتن ما مقدار بیشتر میخریم. اون عرابی هم بالاخره حاضر شد که این سم فرس رو به اونها بفروش. حتی زاد بعض همور عرابی رو فستم فنادر عرابی که من فروختم و الا میفروختم. فقام النبی صلی الله علیه وسلم هین سمع الاعرابی فقال اولیس قد ابتعته منک، فرمود مگه من تو نخریدم. فتفق الناس یلوزون به النبی صلی الله علیه وسلم و بالاعرابی و همه یتشاجرانه. حضرت فرمود خود تو ما قبلا فروختی، الان چی اعلام میکنی آگه مزادی زدی؟ مگه من نفروختی؟ بعد همه جمع شدن ببینن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم با این اعرابی در این مشاجره چه میکنن. فقال الاعرابی هلم شهیدن یشهد انی قد بایعت، که به پیغمبر عرض کرد که تو باید شاهدی بیار که من فروختم. و من جاء من المسلمین قال الاعرابی ان النبی صلی الله علیه وسلم لم یکن یقول الا حقا. دیگران به اعرابی میگفتن مگه پیغمبر غیر از حق چیز دیگه میگه؟ تو چه حرفیست که تو میزنی از پیغمبر شاهد میخوایی؟ حتی جاء خزیمت ابن ثابت فاستمع لمراجعه النبی صلی الله علیه وسلم للاعرابی. این قصه رو شنید، خزیمه رسید و این داستان رو شنید. اعرابی گفت به این که توی شاهد بیا. خزیمه بی خبر بود، آمد تو صحنه دید که اصل حرف اینه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرماید که من این شطور رو تو با هم فروختی. این اعرابی میگه که من نفروختم، توی شاهد بیار من تو فروختم. اگه یه شاهد بیاری من باور میکنم. خزیمه از همه جا بی خبر بود، از راه رسیده دید که مشاجره پیغمبر صلی الله علیه وسلم با اعرابی در این زمینه است. حتی جاء خزیمه بن ثابت فاستمع لمراجعه النبی صلی الله علیه وسلم للاعرابی. اونگاه خزیمه جلو آمد. فقال خزیمه انا اشهد انک قد بایعته، بل من شاهدم. تو که شاهد میخوایی من شاهدم. فاقبل النبی صلی الله علیه وسلم علی خزیمه، به حضرت فرمود بما تشهد، خزیمه به چی شهادت میدی؟ به تصدیق من یا به تصدیق عربی؟ تو که شاهدی. فقال به تصدیق که یا رسول الله، من شهادت میدم که حق با توست و این اسب رو شما خرید. بعد ها هم از این خزیمه سوال کردن آخه شما کجا شهادت میدی؟ اون همون حرف هست امیر زد که وقتی تو از آسمان ها خبر میدی ما تو را به عنوان صادق مصدق میدانی، در باره امر جزئی یقینا صادقی، تو ممکن نیست اشتباه بکنی، اونم عالما آمدن باره مردم بخواد بگیری. از این به بعد فجعل رسول الله صلی الله علیه وسلم شهادت خزیمت ابن ثابت شهادتین و سماوز شهادتین. در محکمه عدل باید دو تا شاهد عادل شهادت بدن در قبال قسم، قسم در قبال بینه است، بینه هم شهادت عدلین است. ارزش شهادت خزیمت ابن ثابت در محاکم اسلامی ارزش شهادت دو تا شاهد عادل شد. او اگر یک نفر مثلا اگر در رؤیت هلال دو تا شاهد لازم باشد، خزیمه وقتی شهادت میداد حل بود، یک نفره. اگر در محاکم شهادت عدلین لازم بود، خزیمه وقتی شهادت میداد حل بود. این جزء افتخاراتی است که جنوار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میداد در اثر درک او بود. شاید اصل این صحنه برای این باشه که یه همچیزای آزمون بشه. وگرنه اون حضرت که اموال رو اونجور میبخشد یا در دشمنها اونجور صرف نظر میکنه، مرحوم کلینی رضوان الله نقل میکنه که در یکی از این غزوه‌ها بالاخره یه سیل مختصری آمد بین وجودوار که پیغمبر و سپاهیانش یه مقدار فاصله شد و حضرت هم خسته شد، یه گوشه استراحت میکردن. یکی از مشرکان از دور با خبر شد که فاصله بین پیغمبر و بین سپاهیانش وسیله این سیل یا این رودخانه حاصل شد و تنها هم است، بگرفته استراحت بکنه. فوراً غافلگی کرده آمده بالا سر حضرت، شمشیر کشید، گفت من یونجیک، کی تو را از دست من نجات میده، حالی که لشکریات اونجا هستن. حضرت با زرس قاطع فرمود الله، یعنی بین این شمشیر تو و بین سر من یه قدرتی هست که من میبینم و تو نمیبینی. او هم اهانت کرد و فشار آورد که شمشیر رو بزند، سر خورد و افتاد و خودش یه طرف شمشیرش یه طرف، حضرت پا شد و شمشیر گرفت. فرمود من یونجیک، حالا کی تو را از دست من نجات میده؟ عرض کرد کن خیر آخیز، من به کرم تو تکیه میکنم. حضرت فرمود باشو من بخشید. خب این جور بود. حالا این که برای شطور اسب دعوا راه نمیندازه که، برای اینکه روشن بشه مقدار درک افراد چیه، مقدار توصیه افراد چیه به ما نیست. هر از آن است که اونچه که از حضرت سلام الله علیه اتفاق افتاده یه حکم فقهی ظاهری است، نه حکم ملکوتی. اون علم غیب حساب خاص دید دارد و خب برای اینکه هرج و مرج نشه دیگه. الان هم همینطور است، مشکل بله کشت. الان کسی کسی رو بکشه به عنوان این که سب کرده و در محکمه نتواند اثبات بکند، مجازات میشه دیگه. الان همینطوره، قاتل هم همینطوره. من قتلم مظلومن فقط جعل لال ولیه سلطانا، اگر کسی قاتل پدرش خودشو کشت، بینه و بین الله ذنب مطالبی ندارد، ولی در محکمه باید ثابت بکند وگرنه هرج و مرج می‌شود. خب برای اثبات اومد، برای اثبات دیانتشون کاملا سازگار است. نه، برای اینکه ثابت بکند که این مقام قابل حد که نیست، جای حد که نیست که جلوی این کار گرفته بشه و گرفته هم شد. باید هر کسی در هر امری بتواند به خودش اجازه بدهد. چرا سب نبی اینجور است؟ برای اینکه بالاخره میشه هر جمعه یه حریمی باید برای حکومت اسلامی محفوظ باشه. نه، برای اثبات همین وجود واره که پیغمبر خود اثبته، و دوباره شما اگه این کار بکنید دیگر هم همین کار میکنه. حضرت امیر حکم در حضور محاکم عدل این کار کرد دیگر، در حضور پیغمبر اسلام کرد، غایبانه که نکرد. ولی مبادا یه وقتی کسی به خودش اجازه بده که صاحب النبی را به قصد برساند، باید میشه هرج و مرج و نتونه اثبات بکنه. اگه هست امین این کار کرد، در حضور حجت خدا این کار کرد دیگه، خب غایبانه که نبود. خب الان به محکمه حاکم عدل رسیدن، الان که به محکمه حاکم عدل رسیدن معلوم شود که جلوی هرج و مرج گرفته شده. به حکم حاکم عدل الان این کشور داره اداره میشه، و اگر چون که به محکمه پیغمبر نرسن و امضا نگیرن و توشیح نشه، ما مشکل هرج و مرج پیش میآید. در همون داستان آمدن به محکمه حاکم عدل و حرف آخر را ولی مستمین زد دیگه.
سوال هم اینجاست که این شخص ها بین الله خودشون عذر داشتن بالاخره، یعنی الان زمان نهاده این کارو بکنه بینی بین الله عذر دارد یا نه؟
بله بله، اگر کسی ببیند همسرش با دیگری کلمیل اون بله عذر دارد، منتها باید اثبات بکند. اون رو شعر مقدس اذن داده برای اثبات این. اگر چنون چیه وقتی گفتن که و ازوهن و ضربوهن فی المضاجع، برای آن است که یک مرد عادل به منزله یک قاضی عادل است، یا دارد حد جاری میکند، یا چون انسان عادل است دارد امر معروف و نهی از منکر میکند. در هر دو حال این ضرب عدل و حق است، وگرنه به کسی اجازه نمیدند که زن خودشو بزنه. که این زن که خلاف شرع کرده، نصیحت که اثر نکرده، فاذوهن که اثر نکرده، واهجروهن فی المضاجع از نظر روانی و حکم اخلاقی اثر نکرده، کی با جلوی خلاف شرع بگیره؟ شایسته ترین کسی که میتواند جلوی خلاف شرع بگیره مرد عادل است، یا از سنخ نهی از منکر یا از سنخ حد. مرحوم شهید، مرحوم صاحب شرایه و دیگران گفتن مرد میتواند حد را درباره زنش اجرا کند، یه قاضی عادل است، چون او عدل، چون جریان عدل این کمترین تکلیف ماست. یعنی کمترین تکلیف ما این است که همه ما در حدی باشیم که بتونم او اقتضا بکنم، این کمترین وظیفه ماست. حالا اون عدل متوسط و عدل اکبر حساب دیگری دارد. کمترین وظیفه ما این است که طوری باشیم که بتونم او اقتضا بکنم، دیگه از این پایین تر که نمیشه آدم بیاد. که یعنی چی کمترین وظیفه است؟ یعنی عادل بودن بر همه واجبه دیگه. کار آدم کار واجب انجام بده، معصیت نکنه، میشه عادل. حالا اون مستحبات و اون درجات عالیه و اون فضائل حساب دیگری دارد، این کمترین وظیفه ماست. خب اسلام رو کمترین، رو حد اقل وظیفه ما، نه که حد اقل رو گفته، حد اکثر رو گفته، اما حد اقل وظیفه ما اینه که عادل باشی. در چنین فضای به مرد تو که عادل هستی، که یا از سنخ نهی از منکر یا از سنخ اجرای حدود، فضربوهن فی المضاجع. این چی نیست به هر کسی اجازه بده زنش بزنه؟ که خب به هر تقدیر در اونجا وقتی بحث محکمه عدل برسه حکم اینه. فتحصل اگر چنونچه این شخص محدور و دنبو، برای حفظ نظام و پرهیز از هرج و مرج باید به محکمه عدل برسه، خواه محدور و دنبودن و از سنخ ناسبی بودن باشه، سب و نبی باشه و ماننده، خواه محدور و دم بودن او از سنخ قصاص باشه، یا اینکه نه بالقوت الغریبت من الفعل محدور و دم است، مثل کسی که زنای ذات البعل دارد، زنات با محارم دارد، که باید محکمه شرع بگوید حکم تو با انک کذا. در این گونه از موارد، حالا ای کسی مکره شد به تقیه، می تواند اینها را اعدام بکنید یا نه؟ خب پس نسبت به کسی که محقون و دم است، خونش محفوظ است، روایات باب 31 از ابواب امر معروف و نهی از منکر جلوش گرفته که قبلا هم خوندیم، روایت صحیحه محمد مسلم، یعنی روایت 1 باب 31 از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام رسیده است که فرمود انما جعلت تقیتو لیحقن به الدم فاذا بلغ الدم فلیس تقیتا. کسی نمیتواند بود من چون در حال تقیه بودم کسی رو کشتم. وقتی در حال تقیه کسی نمیتواند خون کسی رو بریزد، در حال اکراه، در حال حرج، در حال ضرر، در حال استرار امثال داره به طریق اولا، چون تقیه بالاترین پیام را در این زمینه دارد، نمیتواند به حدیث رفت مسجد بخواهد بگد رفع مستقره و مدخول کسی را بریزد. این تعلیل همه اون عناوین را زیر مجموع خود دارد، یعنی عنوان اکراه را، عنوان حرج را، عنوان ضرر را، عنوان استرار را زیر مجموع خود دارد. روایت دوم این باب هم همین است، اون که موثقه ابی حمزه سومالی است، که در ذیلش این جمله نورانی هست که ولو قام وجود مبارک ولی است ارواح نافدا محتاج الى مسئلتکم انزالک ولا اقام فی کثیر منکم من اهل النفاق حد الله. اون برای که به علم غیب داد عمل میکند. اما دو تا قول در مسئله است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مشهور بین اصحاب این است که نمی شود و برخی هم فتوا به جواز دادند. الحمدلله.